خبر. همایش بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روابط عمومی اتاق تهران همایش بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان در اتاق بازرگانی تهران برگزار و در آن بر تمرکز بخش خصوصی در استفاده از فرصت‌های تجاری ارمنستان و اتحادیه اوراسیا تأکید شد. حسام الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، توافقنامه اوراسیا را بستری برای ارتقاء سطح مناسبات تجاری کشور توصیف کرد و گفت این فرصت جدید همکاری باید مغتنم شمرده شود، ضمن اینکه ارمنستان در سال 2018 حدود 94 میلیون دلار به ایران صادرات داشته که این تنها 4% کل صادرات این کشور را شامل می شود. همچنین واردات ارمنستان از ایران معادل 269 میلیون دلار برآورد شده که بدان معناست که این کشور تنها 6% کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد که توافقنامه اوراسیا به افزایش داد و ستد میان دو کشور ایران و ارمنستان کمک کند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد. پروا مکن که غم نمانه،
پروا مکن که غم نمانه، شادی طرف به جان نشانه، دنیا نوای تازه خانه، تنها تو بمان، با ما تو بمان، ما را چه غم فرنج سفر، دریا دلی مال خطر، دنیا به مکر و حیل مگر I'm
ساعت همینک 19:05 هست اینجا تهران، جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم از این لحظه با همکارانم در برنامه زنده روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدای بزرگ. خانم آقایان سلام و خوش آمدید به برنامه امشب روی خط اقتصاد. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از تهران رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه و مفتخرم که من ناصر خیرخواه به طور دیگه همکارم از جمله آقای موسوی تهیه‌کننده این برنامه با شما هستیم. تا پایان خواهش میکنم ما رو همراهی بکنید. ساعت دقیقاً 7:06:08 است و سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست. اجازه بدید پیش از این که به موضوعاتی که مورد بررسی قرار خواهند گرفت بپردازم، اشاره بکنم که شب گذشته درباره مشمولان طرح حمایت معیشتی دولت صحبت کردیم. تعداد زیادی از شما شنوندگان برای این برنامه پیام کوتاه فرستادید و ابهامات و سوالات خودتون رو مطرح کردید. بنا به این درخواست و رویکرد، امشب به طور ویژه با سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی دولت صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم حدود تقریبا 22 دقیقه دیگه. بنابراین راجع به بررسی برخی ابهامات روند اعطای این کمک معیشتی که در کشور سوالات زیادی رو هم مطرح کرده مفصل صحبت خواهیم کرد و خیلی سریع هم خواهیم پرسید، همونطور که پیشتر هم سوال کردیم. 3036-37 اگر جایی با اشکال مواجه شدید یا پرسشی درباره این نحوه اقدام دولت دارید، خواهش میکنم برای ما بفرستید. اما در برنامه امشب از عدم تصمیم گیری در خصوص لایحه مالیات بر عایدی سرمایه صحبت خواهیم کرد. ارسال گزارش ها به مجلس در خصوص افزایش قیمت برخی کالاها رو بررسی میکنیم. از انگشت اتهام فرار مالیاتی به سمت کارت های بازرگانی سخن خواهیم گفت. همچنین صادرات 1.5 میلیارد دلاری واحدهای کوچک و متوسط رو مورد توجه بیشتر قرار خواهیم داد و از آخرین اخبار بازار سکه و طلا نیز خواهیم گفت. اگر بیشتر از اینها هم فرصت بشه خواهید شنید، پس با ما در رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد. خب در حالی که یک شب نسبتاً سرد شبه زمستانی رو در پاییز 98 دوشنبه 4 آذر ماه داریم دنبال میکنیم، با تهران خیابان‌های شلوغ و پر از خودرو از انواع البته سوخت 1500 تومانی گرفته تا 3 تومانی و البته برخی ها ممکن هنوز سوخت 1000 تومانی داشته باشن، بهتره که به اظهار مدیر عامل شهر فرودگاهی امام هم اشاره کنم که گفتن تبدیل شهر فرودگاهی امام به یک مرکز مالی بین‌المللی در دستور کار قرار داره. علی رسامی در نشست هم‌اندیشی بانک بیمه و بازار سرمایه برای تشکیل بازار مالی بین‌المللی با حضور فعالان اقتصادی کشور در هتل فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی گفت از زمان آغاز به کار منطقه آزاد شهر فرودگاهی 16 شرکت در این مجموعه ثبت شده و ثبت 30 شرکت دیگر هم در حال طی مراحل اداری است. به
دبیر ستاد تنظیم بازار از بازنگری در روند تخصیص سهمیه وانت‌بارها و افزایش سهمیه بنزین به این بخش از خدمات خبر داد. عباس قبادی گفته در مواردی که قیمت بنزین بر قیمت خدمات مانند قیمت حمل و نقل از جانب وانت‌بارها تأثیر داره، قرار شد سهمیه اختصاص یافته مورد بازنگری قرار بگیره و تاکید ستاد این بود که این تجدید نظر در وزارت کشور و وزارت نفت انجام بشه و برای اصلاح آن فکری تازه صورت بگیره که مسئولان وزارت نفت قول دادند این موضوع حل بشه. وزیر راه و شهرسازی گفت افزایش کرایه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی پذیرفته نشده. محمد اسلامی اظهار کرد به هیچ عنوان به صورت رسمی افزایش قیمتی رو برای کرایه‌ها تاکنون نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت. او ادامه داد ناوگانی که با بارنامه حرکت می‌کنه و دارای کارت هوشمند هست هیچ تغییری در کرایه جابجایی و حمل بار خود نداشتند. سازمان بنادر از برنامه‌ریزی برای ساخت 92 شناور دریایی تا 2 سال آینده در داخل کشور خبر داده. فرهاد منتصر کوهساری مدیر کل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی در جمع خبرنگاران افزود تا پایان سال 99 برای برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد و ساخت 92 شناور کوچک و بزرگ برنامه‌ریزی کردیم که 9 شناور کوچک و بزرگ توسط بخش خصوصی به ارزش بیش از 112 میلیون یورو در حال ساخت است و برای ساخت 9 فروند دیگر نیز در حال انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به ارزش 36 میلیون یورو هستیم. شنوندگان عزیز بار دیگر تاکید میکنم که هولوحش ساعت 19:30 دقیقه با سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی دولت صحبت خواهیم کرد. میدونید که مصاحبه دیشب ما در برنامه روی خط اقتصاد پرسش‌های بیشتری رو برای شنوندگان پدید آورده، به همین خاطر تقاضا کردیم امشب به سوالات شنوندگان پاسخ بدن که این دعوت رو پذیرفتن و شما شنوندگان میتونید که اگر نظری دارید و یا اینکه با مشکل مواجه شدید برای دریافت این طرح کمک معیشتی دولت ناشی از اصلاح قیمت بنزین به 30,036,37 رو بفرستید. بسیاری از شنوندگان ما با مسائل موضوعات مختلفی که روبرو شدن در این حوزه دارن برای ما پیام کوتاه میفرستن به 30,036,37. تلاش میکنیم مجموع بسیاری از این پرسش ها رو تجمیع کنیم و بپرسیم. شب بخیر. همونطور که در فهرست خبرها اشاره کردم، از ابتدای امسال تا 15 مهر ماه واحدهای کوچک و متوسط اسمی‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور 1,490,000,000 دلار صادرات داشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1,040,000,000 دلار افزایش داشته. در این بخش و درباره اهمیت این رویداد صحبت میکنم با آقای جوانمردی، احمد جوانمردی، مدیر محترم توسعه بازار امور بین‌الملل سازمان صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی کشور. آقای جوانمردی سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای جامانمردی. اهمیت این فعالیت‌ها چطور هست و چه سهمی از اقتصاد رو میتونن به دوش بکشن و این تغییر ناشی از کدوم یکی از سیاست‌هاست که در حوزه واحدهای کوچک و متوسط صنعتی کشور اون هم در شهرک‌های صنعتی اتفاق افتاده؟
عرض به خدمت شما که خب مقوله صادرات توی حوزه صنایع کوچک و متوسط یک نگاه ویژه‌ای لازم داره با توجه به اعداد و در حقیقت اعمال ارقامی که ما توی دو سه سال گذشته شروع کردیم و اینها را تجمیع کردیم، هرچند که یک سری مسائلی هنوز هم مبتلا به هست، از جمله این که ما هنوز یک مرجع متقن آماری رو نداریم که بتونیم روی اون تصمیم سازی کنیم، تصمیم گیری کنیم و بتونیم برنامه ای رو تدوین کنیم و برای اجرا مثلا ابلاغ بکنیم. علی حالن آمار و ترندهایی که توی دو سه سال گذشته ما تونستیم ثبت کنیم نشون میده که یکی از حوزه‌های بسیار موثری که امروزه میشه روی بحث توسعه صادرات غیر نفتی روی اون تکیه کرد و خروجی‌های بسیار مناسبی رو گرفت، بخش تقویت و توسعه صادرات تو حوزه صنایع کوچک متوسط کشور هستش. آرزم به خدمتتون که توی سالهای گذشته ما بررسی کردیم از سال 1396 تا به الان، یعنی تا 8 ماهه سال 1398، این ترند ها بسیار بامعنی و در حقیقت روشنگر یک مسیری هست که ما اگر بخوایم توی کشور توسعه صادرات داشته باشیم تو علی خصوص توسعه صادرات غیر نفتی، باید روی این حوزه تمرکز بسیار ویژه‌ای رو تمامی ارکانی که درگیر هستن توی بحث صادرات کشور تمرکز ویژه‌ای رو توی این حوزه چیکار بکنن قائل بشن.
اون چه که شما دارید اشاره میکنید آقای جوانمردی، حکایت از
یک بر... صداتون رو من خیلی ضعیف دارم.
خواهش میکنم آقای جوانمردی، اون چه که الان دارید شما اشاره میکنید در حقیقت نیازمند یک برنامه‌ریزی هست. میتونم بپرسم که این برنامه‌ریزی الان وجود داره و دستگاه های درگیر و مسئول که بتونن مسیر رو هموار کنن برای صادرات بیشتر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرک صنعتی کدوم ها هستن و فکر میکنید که چه خروجی به دست بیاد از این سیاست ها و چه مدت طول میکشه؟ 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، یا اینکه ممکنه که به دولت بعد حتی کشیده بشه؟
ببینید، این که میفهمید برنامه لازم داره قطعا یک چیز مبرهن و بدیهی
الان هست. برنامه هست یا برنامه نیست؟
برنامه هست، منتها ببینید بخش صادرات کشور بخش در حقیقت فرادستگاهیه، یعنی اینکه بگم آیا فقط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران توی این موضوع درگیر هستن؟ خیر. آیا تنها سازمان توسعه تجارت ایران توی این بخش مثلا درگیر هست؟ خیر. ما بحث حمل و نقل رو داریم، بحث پایانه ها رو داریم، بحث پایگاه های تجاری در کشورهای هدف رو داریم، بحث قوانین گمرکی و بحث ثبت سفارش و مسائلی از این دست که همه اینها در مجموع منجر می شود که شما بتونید یک برنامه ای رو چیکار بکنید، تدوین بکنید و یه بحث کاملا فرادستگاهی هستش. این موضوع اول. آیا اینکه ما برنامه ای داریم؟ بله، ما برنامه داریم توی سازمان و داریم پیاده سازی می کنیم. دو تا حوزه رو ما تارگت کردیم توی 2-3 سال اخیر، البته یکی دو موردش از شاید 5-6 سال قبل شروع شده، منتها استحضار داریم که تولید، تدوین و اجرای یک برنامه توسعه‌ای صبر بسیار حساب شده ای رو میطلبد. این که من بگم امروز یک برنامه ای رو ما اومدیم تدوین کردیم و از فردا جاری و ساری میکنیم و پس فردا شما میتونید نتایجش رو ببینید، این حرف غیر منطقی و غیر کارشناسانه است. اما از طرف دیگر مثلا ما تو برنامه هایی که توی سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران با همکاری برخی دستگاه های دیگر من جمله سازمان توسعه تجارت ایران شروع کردیم، بحث تقویت واسطه های تخصصی صادرات هست توی کشور
که بتونن
که این واسطه ها بتونن بیاد. چون ببینید یک بنگاه کوچک و متوسط به واسطه ذات کوچک بودنش که در تمام دنیا این هستش، نه فقط ایران، به واسطه این ذات اسمی بودنش طبیعتاً دپارتمان های تخصصی من جمله بخش صادرات را شاید قادر نباشه.
بدون شک حتی پاری از هزینه ها را ممکن کنه بیاقی نمیتونه بده،
لذا میتنه که حاکمیت مداخله کنه تو این زمینه، شرکت های واسطه ای را تو این زمینه شناسایی کنه، کمک کنه که اینا رشد کنن، این کار داره انجام میشه. الان ما
هزینه‌هاشم دولت میپردازه.
ببینید بحث هزینه حالا یه داستانای خاص خودش داره، من عرض میکنم خدمت شما.
ما زمان نداریم، 30 ثانیه بیشتر فرصت نیست.
ببینید ما توی این حوزه شرکت های از به خدمت شما مدیریت صادرات داریم توسعه میدیم، تا به الان نزدیک به 60 شرکت شناسایی شدن دارن فعالیت میکنن که اینها بیان محصولات کیفیت داره بنگاه های کوچک متوسط را با توجه به شناختی که از بازار هدف دارن اونجا چیکار بکنن، مثلا به فروش برسونن. در کنار این بحث توسعه کنسرسیوم های صادراتی هم دارن که بیش از 70 کنسرسیوم شناسایی شده و برنامه های توسعه و راه اندازی و تقویت اینها توی بازار هدف رو داریم دنبال میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم که شما بیشتر اتفاق بیفته و ما خبرهای خوش بشنویم.
انشاءالله.
شب بخیر، خدا نگهدار. درباره صادرات 1.5 میلیارد دلاری واحدهای کوچک و متوسط صحبت میکردم با مدیر کل توسعه بازار امور بین‌الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. همونطور که در خبرها شنیدید، امروز مجلس شورای اسلامی میزبان مسئولین وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت و ستاد تنظیمی بازار بود تا روند افزایش قیمت‌ها رو بررسی کنه. در این جلسه رئیس مجلس گفت گزارش‌های مبنی بر افزایش قیمت برخی اجناس شرکت‌های دولتی به او رسیده. او گفت وزارت سمت و ستاد تنظیم بازار باید بر این موضوع کنترل‌های لازم رو داشته باشند. در این باره گفتگو میکنم با یکی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، آقای یوسف نژاد، که به طور زنده و مستقیم همراه شدن با ما. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران و همچنین شنوندگان شما از سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یوسف نژاد، گفته بودن که قیمت‌ها که افزایش پیدا نمی‌کنه به خصوص در بخش دولتی و بعدم اینکه کاملا تحت کنترل هست، این موضوع چطور هست که حالا خود آقای رئیس مجلس اظهار می‌کنن که افزایش قیمت گزارش بهشون رسیده و حالا این پرسش مطرح میشه چرا شرکت‌های دولتی پیش قدم شدن و افزایش قیمت داشتن؟
بله، همون جوری که اشاره کردید، قبلا خب دولت طبق اظهار نظرهای مختلف از جانب مسئولین اعلام کرده بود که قیمت ها افزایش پیدا نمی کنه، منتها واقعیت قضیه در جامعه چیز دیگر نشون میداد. و بعد اطلاعاتی داشتیم که حتی بخش دولتی که خودشون متولی این قضیه هستن نسبت به تغییر قیمت و افزایششون اقدام کردن و در ضمن در اجرای این پروژه عظیم بسیار بسیار مهم حتی زوایا و جوانب و واقعیت های به اصطلاح جامعه رو ندیدن. یه دگلایی داشتم مثلا تاکسی تلفنی که خب وضعیت ما چی میشه، یک دم به حق هم بود و همین خاطر در ایتریسه بحث شد و قرار شد که مسئولین مربوطه در تنظیم بازار مثل وزیر صنعت معدن تجارت مثل
بله اشاره کردم، ولی آقای دکتر نکته اینه که چطور باید این موضوع رو حالا رسیدگی کرد و نحوه نظارت و سامانه های گزارش های مردمی چی میشه؟ الان چند روز از این موضوع داره میگذره.
اصل قضیه اگه بخواید که باید قبلا مقدمات و مستندات و به هر حال اون چیزهایی که
باید آماده میشد،
زینف ها بست میکرد راجبشون و شرایط رو آماده میکرد. ولی الان دیگه باید ببینیم مورد به مورد، موضوع به موضوع، پروژه‌ای راجع مسائل بحث کنه. مثلا خب حالا 5000 تا راننده تاکسی داریم در فلان منطقه، باید این کار انجام بشه. فرضون مثلا تاکسی های هر شبت که از این سرویس های مدرسه داریم، باید مشکلشون برطرف بشه، اما نقل این مقدار باقی موندن. بنابراین باید پروژه‌ای کار کنه و خیلی با تعجیل. منتها من فکر میکنم که با این شرایطی که دولت و آقایون که توضیح دادن، جامعه قانع نشده که قیمت تغییر پیدا کنه. قیمت تغییر پیدا کرده و فاحش و واضح کاملا مشخصه، کسی که در بین مردم هست مشخصه. نشون دهنده اینه که اینا یه مقدار فاصله دارن با مردم و واقعیت های جامعه رو نمیبینن. یه گزارش ها این به اینا میدن، ما میگم تنظیم بازار فلان، اصلا میگم یکی از مسئولین امروز میگه اگه مورد داریم اون گزارش نمیخواد که شما این همه ناظر دارین، همه بازرس دارین، همه به هر حال افراد دارین که باید اجرای آیین‌نامه و مقررات رو نظارت بکنه. خب از اینا گزارش بدیم غیر محسوس بگیم. خیلی
آقای یوسف مشد شما و همکارتون در مجلس به اینها چه پاسخ دادید و آیا مگر میشه مسائل اقتصادی رو به این شیوه حل کرد؟ بارها داره گفتگو میشه و میدونید که رادیو اقتصاد مباحث تخصصی سالهاست مطرح کرده، هزاران کارشناس در اینجا راجع به مسائل اقتصادی نظر دادن، ولی ظاهرا یه جور دیگه میرن و عمل میکنن. شما چه پاسخی دارید؟ واقعا
ما که کمیسیون‌های تخصصی، ما الان 6-7 تا کمیسیون تخصصی داریم که راجع به اقتصاد مسئله اقتصادی بحث میکنه، ما که نظراتمون رو میگیم. یا اگه بخوام نظرم بگم در قالب احکام و چیز قانونی اون رو هم میکنه.
ولی پرسش من بیشتر از جایگاه حقوقی مجلس شورای اسلامی بود. منظورم شما نماینده
موافق موافقیم. ببین اون کسانی که باید این کار رو انجام بدن در اجرا ضعف داره، مجلس همین هست که اینا رو میخواد، با اینا صحبت میکنه، با اینا مذاکره، نظرات مردم رو از جوانب مختلف به این و اینا تذکر میده.
خب پس فعلا باید این افزایش قیمت ها رو بپردازیم تا ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. امیدوارم که به همون برگرده بعدش.
سلام حتماش.
یه جایی یادداشت کنیم کجا گرون پرداختیم، مردم باید گرون رو یادداشت کنن، بعدم بگن که اگه توافق شد دیگه پس
بگیم. این قابل پذیرش نیست، ولی اون توضیحاتی که اینا میدادن ما به اینجا عنوان کردیم. ولی در هر حال باید زیرساخت ها، باید شرایط، باید زمینه ها، اقدامات پیشگیرانه و مسائل مربوط به این اتفاق میفته. حالا نیفتاده، حداقل یه مقدار به اصطلاح تن بدن به اون چیزایی که
واقعیت
هایی که
تو
جامعه وجود داره.
آقای دکتر یوسف، بذارید من به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه یه سوال فنی هم ازتون بپرسم. فقط خواهشم خیلی کوتاه به من پاسخ بدید، چون امشب یه مصاحبه مهم می‌خوایم داشت. این سوال همچنان بی جوابه. حداقل منی که اینجا چندین مصاحبه کردم با افراد مختلف به نتیجه نرسیدم، توی سوال هم نتیجه نگرفتیم. میتونم بپرسم که شاخصایی که دولت برای تخصیص این کمک معیشتی و یارانه داره چی هست؟ شاخصایی که برای حذف دهک‌ها و کسانی که واجد شرایط نیستن چی هست؟ آیا شما در مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان قوه مقننه مملکت این شاخصا رو دیدید، میدونید چی هست؟
اول شاخصایی که دولت مبنا قرار میده، مسائل درآمدی، خب مسائل درآمدی
چه جوری؟ چک لیست داره؟ سقف داره؟ نه 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 نه, نه. ببخشید، سقف داره؟ مثلا خونه 500 متری یا
عرض کردم یا تمکن مالیه که به اونم قابل سقف در یه جایی نیست. یه کسی ممکنه که سرپرست خانوار باشه و به اصطلاح هیچی هم به نامش نباشه، حتی مستحق هم باشه، ولی از نظر واقعیت قضیه اینه که دارای توانایی و قدرت مالی و قدرت درآمدی بسیار بالایی.
درسته، بحثم شاخصا بود. پس شما هیچ فهرستی از اونایی که واجد شرایط هستند یا اونایی که واجد شرایط نیستن تا الان در مجلس ندیدید؟
نه، دولت رسما عمل میکنه.
رسما. متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم. خداحافظ. درباره ارسال گزارش‌های به مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت برخی کالاها به گفته رئیس مجلس گفتگو می‌کردم با دکتر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز. ساعت دقیقاً 19:29.24 است. ممنونم که به سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 دارید نظر و دیدگاه خودتون رو راجع به کمک معیشتی دولت و کسانی که موفق نشدن بگیرن و